أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام در خدمت دوستان و خدای متعال رو شاکر و سپاسگزارم که این توفیق عنایت شد خدمت دوستان برسیم. دقایقی رو در باب موضوعی که بحث اختصاص دادم بحث انقلابی جدید با هم دیگه صحبت کنیم. ما هم انشاءالله نظرات دوستان از دیدگاهشون میگه شما چگونه به موضوع نگاه میکنید استفاده بکنید و رحل ببرید. یک زمانی نسل ما و کمی پیشتر از ما به روش و مدل انقلابیگری پیشینیانش نگفت و فضای انقلابیگری در کشور به کلی متفاوت شد. به نظر میرسه امروز هم باید نسل کنونی به روش انقلابیگری گذشته نبگوید و به عبارت دیگه اکنون ما در یک نقطه عطف قرار داریم و بعضی از حرکت‌های رادیکالی که اتفاق میفته دیگه همه احساس میکنن بابا دیگه انقدر نه و بعضی از بدنی که قبلا شاید میکشید تا یه دیگه الان دیگه مثلا نمیکشه. اینها زنگ خطر و پیام‌آور همین نقطه عطفه تغییراتی که داره ایجاد میشه. برای اینکه یه مقدار ذهنتون نسبت به این قصه روشن بشه و قبل از هر چیزی مقدار عرض حقیر براتون ملموس‌تر بشه میتونید در نظر بگیرید اون موقعی که امیرالمؤمنین هم چند وقت پیش بیانیه‌ای صادر کرد در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و گفتش که ما طبق بند میم وصیت‌نامه حضرت امام اگر کاری نکنید خودمون وارد میشیم و امثال اینا. اگر خاطرتون باشه در اون مقطع خیلی از دوستان حزب اللهی ما انقلابیگری ما شروع کردن مطلب نوشتن و انتقاد کردن که بابا امر حزب الله دست از سر ما برداشت تموم شده. یعنی در یه وضعیت شارپ این چنینی شما میتونید این تفاوت دو منش انقلابیگری رو در این مقطع از تاریخ تو این سنجه در واقع ببینید که یک اتفاق داره میفته و انقلابیون امروز بر نمیتابن روش انقلابیون گذشته. این حالا به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم. پس نسل ما یه روزی به روش نسل ما و حالا حدودی دیگه کمی پیش از ما و کمی بعد از ما به روش انقلابیگری گذشتگان نگفتی تفاوت‌های ایجاد شد در روش انقلابیگری تا اون سطحی که شما در رفعی از رویدادهای این چنینی میبینید که موضع‌گیری جدی ایجاد میشه. اما فرزبالله به نظر میده که دوباره مجموع میشه که جمع کنه بساطشو احساس میکنه که نه دیگه میدونه من اون زمانی که ما خلاصه وقت میدون بودیم انگار متفاوت شده فردا چیش اون حرکت هایی ما رو امروز نداشه. امروز هم داره که اتفاق هایی میفته. این رو به عنوان مقدمه داشته باشید مقدمه بحث تا من باز یک سری از قبل از انقلاب حتی آغاز بکنم و دوباره به امروز برگردیم و این که امروز دقیقا چه اتفاقی داره میفته و خیلی هم مهم هست. به جهت این که در نقاط عصر دوستانی که اصلا در سیاست سالمند میشن و نمیتونن تحولات سیاسی و تحولات گفتمانی اینها رو درک بکنن میمانن در تاریخ. مثالش در جاهای مختلف هست. همین حرف رو بزن مثلا شما مثلا الان اون ببینید عملا کارآمدی کارکردش رو از دست میده وقتی نمیتونه خودش با مدل جدید بفتاده وقتی نمیتونه تحولات رو درک بکنه و همچنان میخواد تو هم فضای قبلی خودش کنش کنه و عمل بکنه. خب یه جریان تاریخی تاریخ من دستان با امروز دیگه انگار جایگاه نداره. اگر تحولات رو متوجه نشیم خودمون این وسط بدون موضوعیت خواهیم بشیم. شما در سالهای قبل از انقلاب یک جریانی به اسم فدایان اسلام میشناسید. روش و رویکرد فدایان اسلام با حضرت امام در رسیدن به عدالت خواهی و انقلاب اسلامی به جهت با هم متفاوته. یعنی اگر فدایان اسلام فکر میکنه که با ترور بعد مسئولین حکومت پهلوی میتواند راه به جلو ببره و کاری از پیش ببره حضرت امام مسیر انقلاب اسلامی و مسیر ایجاد جامعه اسلامی، جامعه دینی و عدالت خواهی از بستر تحول انفسی داره دنبال میکنه، به کلی متفاوته. اگرچه حضرت امام در واقع به نوعی همدلی هایی دارد با جریان صدایان اسلام، مقابل این جریان سلسلی هم داره، ولی روش سمندش امام کلی متفاوته. روش امام اصلا چنین نیست. داریم مجمعیت تو جریان انقلاب اسلامی که بعدا تحت عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دور هم جمع میشن، گروه هایی که فعالیت مسلحانه دارن، ولی این چیزی که کلیت حرکت امام رو داره شکل میده یه حرکتی مبتنی بر تکامل اجتماعی و انسانسازی، مبتنی بر تهذیب اجتماعی. در واقع این دقت رو بین این دو رویکرد داشته باشه، بجز این دو رویکرد مهم فهمش و انقلاب اسلامی چگونه شکل داره میگیره. تو بیانات مختلف حضرت امام، حتی در کتاب بدایت صفحه ایشون، شما وقتی نگاه بکنید اون اواخر همین مسیر رو دارن به نوعی توضیح میدن. به نظر میدن روش حضرت امام روش انبیاست، روش انبیاییست و انسان نه تنها و این روش رسیدن به عدالت و انقلاب اسلامی صرفا یک طریق و یک راهی، خودش موضوعیت داره. مقصد امام در انقلاب اسلامی انسان سازی است، رشد و تعالی است. امام یک مربی است، یک مربی است و تربیت از بستر تفسیر کشی ایجاد نمی‌شود، از بستر مدارا و اون تکون رشد اجتماعی. امام همراه با بدنه، بدنه را در رشد میدهد، آگاه با آگاه نسبت به مفاهیم دینی میکند، یک بدنه توحیدی داره میسازه، جامعه است که داره میاد بالا و جامعه است که داره انقلاب میکنه. به کلی این حرکت با حرکت قدیمی خیلی فرق داره و فرقش هم خیلی مهمه. حالا من یه مقدار جلوتر بیان خدمتتون باز عرض میکنم، ببینید این همین تفاوت بین تا کجا میبینید. همین منش حضرت امام که از یه عده جوانی که بعضیشون شاید خیلی هم سرده راه از ظاهر نبوده باشن، شهدایی میسازه که بیان خود حضرت امام عرفای بزرگ باید بهشون قطعه بکنند، یک شب راز دفتر تقیم میکنند. امام داره یک جامعه میسازه. در فضای جامعه اون روز چگونه هست؟ هنجارها و ارزشهای عمومی جامعه، من دوستان رو به جد دعوت میکنم به فرید از اینکه ذهنتون یک ذهن سیاسی کار بشود و به جد دعوت میکنم به اینکه سعی کنن تحلیلشون نسبت به مسائل، تحلیل فرهنگی و گفتگو به هویتی بشه، شخصیتشون تفاوت فکری بشه، نه تفاوت سیاسی بشن. حالا جنس به تحلیل تغییر رو هم نگاه بکنید، این شده باید از بیانت دوستان هم استفاده بکنیم. تو فضای انقلاب اسلامی چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا انگار عالم دیگری متولد شده. اون فضای دفاع مقدس، فضای انقلاب رو نگاه بکنید، خیلی از مشکلات مردم رو خودشون دارن حل میکنند. اصلا شما لازم نیست اونجا کسی به ۱۲۰ دعوت بکنید، خود به خود این سرش افتاده، فرهنگ جامعه داره همه رو پیش میبره. خوب دقت بکنید به فرهنگ جامعه این معلفه که امروز به جد مقبول دوستان انقلابی ماست. در اون سالها اگه کسی مثلا تو راه پیمانی شرکت نکنه، مثلا جلوی گلوله نیه ها، نه تنها جلوی گلوله اومده مثلا خیلی، نه تنها یه افتخار ویژه داده حساب میشه، کسی که تو راه پیمایی نمیاد حتی تو فضای خانوادگیش انگار یه جورایی با اما اگر باشه. این موقع میگم بستر جامعه، بستر فرهنگی که امام آفریده کلیه مردم رو دارد میکشد میبرد این رو، یک بستر تهذیب اجتماعی است. شما از خیلی از بزرگوان که اون مقطع دارن حال هوای اون موقع رو بپرسید، حال هوایی که اینها، حال هوای مردم رو بپرسید، اینها مولود حرکت انبیایی امامه، نه حرکت تفسیر کشی جنسی که انقلابی بودن و ارزشمند هم هستن برای ما. من میخوام تفاوت منش رو نشون بدم. اون بحث مسلحانه جایگاه داره، جایگاهش به خاطر هستش، ولی اصل و شاکله حرکت امام یه چیز متفاوتیه و مسئله متفاوتیه. در سالهای بعد از انقلاب شما احساس میکنید که ما یک رجعتی گاهی داریم نسبت به همون روی کرده گذشته. مثلا جریانی به اسم جریان فرقان رو شما میشناسید با سردمداری چهرهی به نام اکبر گودرزی، یک کلبهی که مقداری جهت طلبگی مختصر خونده از چند تا مردم انداختنش بیرون و خیلی مدعی انقلابیگری. اساسا کار به جایی میرسه این جریان انقلابیگری مسیر رو تجاری میبره که چهره گرانقدر انقلاب اسمی مثل شهید مطهری به اسم انقلابیگری ترور میشه. در این جریان چه اتفاقی داره میفته؟ هم در روش باز داریم متفاوت از امام داره این جریان عمل میکنه، یعنی مسیر رشد جامعه رو باز داره در تفصیل کشی و حذف آدمها داره جستجو میکنه، یک، و دو، در مسیر و هدف و حالا معیارها داره نوعی خودپسندی، نوعی خودپسندگی با بقیه جامعه ای کاری نداره. من اینجوری تشخیص میدم باید برم جلو و راهش هم حذف آدم هاست، راهش هم مشخصا حذف آدم. این هم یک جریان، یعنی اون دوگانه رویکرد انبیایی و رویکرد حذفی، روی کرده مثلا یک پدر رو شما در خانواده یک مربی رو در نظر بگیر نسبت فرزندانش چگونه. هیچ وقت یک پدر شروع نمی کنه هی بگه آی این بچه امروز بچه‌ات منو یه چیز از خونه می نزنه بیرون. تمام وجود و تلاشش اینه که تک تک بچه هاش برش عزیزن دستش رو بگیره بیاره باز. این میشه روی کرده هم بیاره، روی کرده مقابل میشه چی؟ سریع این آقا باده چه دوش مثلا اینطوریه الان این کاری کرد، سریع برو بیرون هستم یاره زودتر برو بیرون. خب این تفاوت رو دقت بکنیم. حالا باز اتفاقات دیگه در آغاز انقلاب داره میفته. مثلا یک جریان دیگه رو داریم تحت عنوان چپ‌های اون موقع که به جد انقلابی هست و جریان راست اون موقعه که جریان آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای، شهید بهشتی، شهید مطهری، اصلا جریان حزب جمهوری اصلا انقلابی نمی‌دانند، به جد رادیکال هم از حیث انقلابی یاری. اینها به نوعی رویکردهایی دارن، حالا شاید عنوان هفته کشمه که عرض کردن شاید برای این دوستان نشود اطلاق کرد، ولی به واسطه ضعف و خلل مطالعات شاید میشه گفت خلال فهم علمیشون در سالهای بعد دقیقا به موازه 180 درجه مقابل اون اسلام خواهی میرسن. اون زمان کسانی شفر خیلی مستضعفین هم خیلی انقلابی هم خیلی ادارت خواهن جایین چپ هست و حتی مثلا شهید مطهری به واسطه این که با ماشین شخصی داره میاد دانشگاه رو خبر میکنه شو فکر من داشته تهران تراسا با تاکسی نمیاد مورد اتهام که چرا آقا شما اشرافی هستیم مثلا چرا داری با ماشین شخصی میاد. این فضای اون موقع اینها رو هم باز داشته باشید. میخوام یه مقدار ذهنیت رو نسبت به این فراز و نشیب‌های انقلابی کرد یه مقدار مرور بکنیم در واقع ذهنیت کاملی پیدا کنیم چه اتفاق دهی این سالها افتاده. خب بعد کم کم ما وارد دوران سازندگی و امثاله ها میشه. تو قبل از این شما میبینید که مثلا حضرت امام با همون رویکرد انبیاییش در حالی که جامعه انقلابی و حزب الله هی داد میزنه بابا این بنی سعد نه، حضرت امام حتی بنی سعد و بزرگان رو حفظ میکنه و نگه میداره تو جایی که ممکنه باشون راه بیه، حتی با بنی سعد و بزرگان هم در نسبت با اینها هم حضرت امام هفتیر کش نیست. تمام تمامیل حضرت امام اینه که حتی برای سطح هم برای امام، یعنی کسانی که وارد دایره انقلاب نشدن و ما تو انتخابات ها بهشون میدان ندهیم تایید صلاحیت نشدن یا هر چیز دیگه این صورت رو در جدی که حتی از سطح تو انتخابات معیده دارم حتی تایید صلاحیت میشه نه که میره کسانی که بهشون میدون ندادیم اونایی بودن که اصلا دیگه انقلاب رو قبول نداشتن. هر کس فضی رو به نوعی همراه انقلاب شده بود در انقلاب تو هیچ میدون نداشته بود منطقه بعضی دیگه را خودشون رو مثل ایمت میتردیم و جمعه هم کرده هم کم کم پیدا کرد. حضرت امام میدید با اون روی کرده انبیه حتی با بازرگان و حتی با زیاده دیگه تو خاطر خدای هاشمی و همسال هم ما میتونید ببینید که ما مراجعه میکردیم حضرت امام آقای بنی سعد صدا آقا و حضرت امام میستاد پای بنی سعد نکته خیلی مهم. تو سالهای بعد چه اتفاقی داره میفته؟ تو سالهای سازندگی من نمیدونم دوستان کتاب توصیه و تضاد آیه فرامرز رفیع‌پور رو خوندن یا نخوندن. من به نظر میزه مطالعه کتاب ایشون و تطورات گفتمان های انقلاب اسلامی اگر اشتران کارهای کچویان دوتی کتاب شاید بتونم بگم واجبه بر دوستان دانشون رو بخوانم. به واسطه همون ذهنیت فرهنگیه که من در روش تاکید میکنم و دوستان رو تحلیل میدم از فضای سیاسی و اینکه تحلیل چه مثل تحلیل ها تحلیل فرهنگی بشه. تو فضای سازندگی اتفاقی داره میفته اینه که تمام اون فرایند تربیتی حضرت امام انگار داره یه فرایند معکوس رو طی میکنه و جامعه به نوعی به سمت اشرافیت داره پیش میره. کتاب توسعه و تضاد دایه سامان رفیع‌پور یه روایت از سر درد از این ماجرا که چه اتفاقی داره میفته. این هم جریان مقابله، شاید اتفاقی در مقابل این فیض داره شکل میگیره. حالا یه مقدار اینها رو من بگذارم. مثلا با در مقابل آیه هاشمی تو اون بار زمانی شما یه جریانی مثل یا مثلا افرادی مثل آیه طبرزدی رو دارید که اینها هم به نوعی شاید تلقیشون همون تلقی هفتیریت هم مسیر انقلاب اسلامی و خلوص تزدی در انقلاب اسلامی و از یک طرفی به ضعف در نبانی همزمان دوچارن. نهایتش می نشه که بعد از یک عمر انقلابی خیلی زاره مبجه همین رو اکسرشون رو اعتمالا دیگه دیگه هم شوی شرار داده خیلی از بلبنگی خیافه کامل اصلا فکر میکنه که این هم خواهد شهید بشه از خیافه خیلی انقلابی. ولی کسی که تو همه چیز تردید میکنه و متاسفم که بعد از این تهدیدها در همه چیز رو امروز هم در رز انقلابیون ما داریم و بزرگ دوستان نزدیک انقلابیون داریم میبینیم، شاید آسیبا کاملا مشابه باشه. خب بگذرم اون فضای انفرز بلدان هم که عرض کردم، انفرز بلدان شاید اوج دغدغش میشد خیلی از آسیبهای فرهنگی مثلا حجاب و بی‌حجابی و امثال هم و نوع و روش مواجهش هم روش مواجه فرهنگی نبود دیگه، روش مواجهه شاید سخت و در واقع تون روانه شاید بتونیم بگیم. از یک سالهایی به بعد داره مسیر تغییر میکنه، اون که از جهدن روش انقلابی گره داره متفاوت میشه، اونجایی که جریان عدالت خواه داره متولد میشه. از سال درمان سال 80 که من معظم رهبری سال عدالت علوی نام می نهند، کم کم بچه ها رو هم دارن جمع می شه، از احزاب از گروه ها دارن می برن رو پای خودشون دارن می ایستن، نسبتی دارن برقرار می کنن با ولی جامعه دینی و اینکه او داره چه خطی می دارد او چه می گوید و یک فضای عدالت خواهی در کشور داره شکل می گیره که خیلی متفاوت از اون فضای امثال گلداهی است و روش عدالت خواهی هم روش حزبی نیست صرفا. شما نگاه میکنید مثلا جنبش عدالت خواه که کمی بعد در اون سالها شکل میگیره، مثلا در مجله فلسطین به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میتوپه که آقا تو داری چیکار میکنی. دقیقا یه بیانیه ایشون اینا ها میدن مثلا 15 بند پیشنهادی میدن که آقا شما در فلسطین این کارو میتونی بکنی، اون کارو میتونی بکنی، این کارو میتونی بکنی. نگاه کاملا یک نگاه علاجویانه است. یا مثلا شما وقتی حرکت اینها در مقابل در مسئله کارتون خواب ها که قصه کارتون خوابی فرام نمیکنه، قصه عدالت خواهی و عملا همین حرکت های اینها داره یک گفتمان ملی داره میکنه، ورود اینها در قصه کارتون خواب ها ببینید اصلا دنبالی نیستم که آقا این باشد اون مسئول نباشد که من ببینم. بدون هیچ گونه در نظر گرفتن جناح سیاسی یا مثلا عضویت در تعلق خاصی به شخصیت خاصی، همونطور که در مقابل استانداری آقای خاتمی در واقع در شبهای سرد زمستان مثل کارتون خواب میرن میخوانن، این تو اون سرمایه رفت بعد اون سال هر شب تعداد از کارتون خواب ها میمودن تو سرما، خبرهاش هم منتشر میشد، ایسنو هم در واقع همه همین شده دو تا دوستان منتشر میکرد و هیچ کس خب خیلی واکنش خاصی نداشت، تکش نمیگرد، هیچ اتفاق خاصی در کشور نمیفته. اینا رفتن همون طوری که مقابل استانداری آیه کارتنی خوابیدن مقابل شهریه یا همینجاز هم خوابیدن مقابل کمیته امروز معتلف هم خوابیدن ادالت و اون گفتمان هم مطالبه کردن. این بد روش یکی جدید انقلابی جدید از منش روش همه چیزش متفاید با روش هم فرحیز گلداری گذاشته ما مواجهش با موضوعات اصلا به جد کاملا متفاید. خب این با این فضا با این مدل عملا عدالت خواهی در کشور یه گستره جدی پیدا میکنه. همه تو همون جلساتی که اینا چه خب مثلا یک کاری که انجام میده اینه که حسینی هدایت تهران رو نمیم دستان چقدر اینها رو متطلع هستن و در خاطرشون هست حسینی هدایت تهران رو با عنوان ختم کارتونخواب ها میگیرن. نمیگن میخوایم ختم برگزار بکنیم، میگم که نمیگم در کارون خواب است و قصه سیاسی مالیزو میگه خط معمولی خط برمیزن میکنم در کارون خواب یه هایی مثلا سخنان و این پور میاد دور میاد در این جمعیتی جمع میشه کمی کم فضای عدالت خواهی یک اتفاق اجتماعی دارد میفتد نه اتفاق هفته سیش نکتن اینجا. یعنی شما وقتی تجهیزات معمولتان رهبری رو دوستان ما و ما در واقع خیلی جامعه توجه نمیدیم که چرا آقا میگه که با اشخاص نجنگید به گفتمان ایجاد کنید یعنی چی؟ حالا باز یه مقدار جلوتر به اینها من میرسم ولی اتفاقی که اونجا داره میفته اینه که این حرکت اجتماعی داره اتفاق میفته یک تمنای عمومی که شما میبینید تو همون شبهایی که اینها میخوابن تو سرمون سخت زمستان یک شبش یک کارتون خواب ساده میاد کنار اینها میشینه شروع میکنه درد دل کردن و میگه من اینطوری نبودم و من اینقدر درد خوندم و فلان اینا تشکیکشون نمیگه میگه ای کاش شهید در جایی امروز بود اونا رو میفهمید. این تمنای کاملا داره تصویر میشه قصه که ما چی میخواهیم تمنای یک افق رو تو لایه های مختلف جامعه دین داره پیش میداره. این میشه جریان عدالت خواهی جدید. از یک حالا این یک پرسش جدی است که از نسل سال 84 آقای احمدی نژاد منحرف شده یا منتقدان آقای احمدی نژاد منحرف شده این یک پرسشه. منتها من میخوام پرسش رو اینطوره به این شکل مطرح نکنم و پاسخ ندم. میخوام اینگونه مطرح بکنم که جریان انقلابیگری همونطور که قبل از این بازه زمان یک مسیری رو طی میکنه و یک خلل‌هایی در درون خودش داره طی میبره احساس میکنه دگرگونی و درش اتفاق میفته در این سالها هم به یک جایی میرسه که احساس میکنه داره دو طرف آسیب میشه و باید درنگ کنه یک دوراهی دارد میرسه. شما تبلور این رو در ماجرای صحبت آقای احمدی در مجلس در مقابل آقای لاریجانی می‌بینید که با اظهار مقام معظم رهبری در واقع در اونجا مواجه میشن. یا خدمتتون عرض کنم در مقاطع مختلف یا مثلا در نسبت با جنبش دانشجویی دعوای وحدت و خلوص در اون بازه زمانی جدی است. دوستان دانشجوی عزیزی داره با نام مرزم رهبری هم سوال میکنه که آقا بعضی میگن وحده بعضی میگن خلوص ما چه باید بکنیم که آقا اونجا پرسش یک پاسخ زیبایی که میدن کامل ناظر به همین تعداد همین عرض ما که از تفاوت فداییان و حرکت امام شروع کردیم تا اینجا آقا اونجا میگن که اگر قرار پیامبر اصلا روش خالصسازی جامعه اینطوری نیستش که اگر قرار بود پیامبر جامعه رو اینطوری خالصسازی بکنه کسی همراه پیامبر نمیموند. اونی که یه مقدار ضعف داشت یه مقدار خلل داشت و میرفت اونی که یه مقدار دیر در واقع به لبیک پیامبر جواب گفته دعوت پیامبر جواب گفته بود باید میرفت و همطوره هم مثلا چون جملات مهمت خوبیست من چند جمله شو بخونم. خب طولانیست نمیخوام خیلی بحثمون به درازه بکشه اون که عرض کردم رو میفهمین. آن که در یک وقتی که نباید از پیغمبر اجازه مرخصی بگیرد اجازه مرخصی گرفت باید میرفت. آن که زکاتش رایی خورده دیر داره باید میرفت. خب کسی نیمان امروز هم همینجور است. اینجوری نیست که شما بیارید افراد ضعاف ایمان را از دایره خارج کنید به بهانه این که میخواهیم خارج کنید. نه، شما هستی میتوانید دایره خودتون را توسعه بدهید. دقت بکنید. حالا این اجمال اتفاقاتی که داره میگه، مثلا شما نگاه بکنید یه اتفاقاتی که تو همین سالها به اسم عدالت‌خواهی در اتفاق میفته، مثلا به انقلابی‌گری، مثلا به هم زدن مجلس صدراعظم خمینی در حرم امامه، که اون موقع شاید همه ما به نوعی دفاع میکردیم از این حرکت، میگفتیم که خب طبیعی واکنش طبیعی مردم هست در مجلس صدراعظم. خود امام رضا حنبلی انکار به این، بعد حالا این دیگه میره جلوتر به هم زدن مجلس آقای دایجانی در قم و پرتاب مهر و امثال هم، احساس میشه که انقلابیگری دوباره دارد به یک دوراهی هایی میرسد، به یک اشکال ها و آسیب هایی میرسد و شاید در برخی نواحی به روش هفتگیری دارد در میگردد. یعنی به جایی که ما به جای این که در واقع باز نگاه بکنیم به تهذیب اجتماعی و اینکه بستر جامعه، بستر مستعد تولید جامعه توحیدی بشود، داریم با اشخاص برمیافتیم. فکر میکنیم که زدن اشخاص نه سر جای خودش ها. من خودم یکی از مدرمین جدی خیلی از پوندم در راجع به خیلی از آقایون تو این سال هم نوشتیم و شایدم بنویسیم و نه جای خودشه، ولی چی مسئله رو حل میکنن؟ یه مقدار بخوام ملموس عرض بکنم، مثلا فرض بکنم قوه قضاییه. من در طول این سالها خاطرم نیست بازه زمانی وجود داشته شما رئیس قوه قضایی داشته باشیم ولی از بلده عروش با تلاشگاه رد نشده باشد. یه همین آیه هاشه میشه آمو دیگه امولاد خب مورد انتقاد جدیه. مثلا آیه یزدی هم همچنین. به نظر میاده کسی که احساس میکنه هفتگیری میتواند جامعه رو اصلاح بکنه، مسئله داره تغییر میده و راه حل غلط داره میده. نه انقلاب اسلامی هفتگیری شکل گرفت و نه اصلا راه اینه. بذارید باز بکنم. باید اون مؤلفه فرهنگ ما با مؤلفه گفتمون داشت گر بیاد، یعنی کتاب توسعه و تحقیق ما باید بذاریم وسط به نظرم، یک دو از بندش با هم بخونیم. اون جنس آسیب شناسی های فرامرز رفی پور که اتفاقی داره میفته خیلی ذهنیت میده دقیقاً و اینکه فرهنگ و هنجارهای جامعه چقدر کشش ایجاد میکنه و معکوس در دو طرف دیگه، چه در جهت پیشبرد اهداف انقلابی و آرمانی چقدر پیشبرد انقلاب ایجاد میکنه و در جهت مقابل چقدر میتونه در واقع مسئله ایجاد بکنه. خب این حالا من فکر میکنم که سجنم خیلی هم بحث دامنه دار نشه، خیلی اجمالی بگم نقاط مختلفی رو با هم مرور بکنیم. به نظر میرسه که الان تو این نقطه با رادیکال شدن بعضی از عملکردها و فرآیندهای احمدی نژاد و امثال هم رسیدیم باز به یک نقطه‌ای که نقطه عطفه و جای در واقع خودآگاهی نسبت به اون قسمت که ما به تفاوت حرکت فدایان و حرکت تفاوت این دو حرکت با حرکت امام وجود داشت جا داره که باز برگردیم و نگاه بکنیم به خیلی از مقولات و مرور بکنیم. در مسائل کمونی هم باز بذارید من چند تا نکته بگم، مثلا مثال بذارم دقت بکنیم. مثلا شما اخیراً نامه مهم آقای داوری اردکانی رو دیدید، کاری به رویکرد فکری ایشون که متمایله با فرهنگ فرهنگی اگرچه به کلی یعنی فرهنگی شاید نشه تلقی کرد و بعد دوستان متعددشون از نگاه فرهنگی به نوعی بازگشته و با آموزهای فرهنگی در واقع این نگاه بعضی مواردش نمیکنه، کاری به این چیزا اصلا ندارم. آقای داوری در نکته در جملات پایانی نامه‌شون یک چیز میگن، پیشنهاد میدم از نمیدونم دوستان مستحضر هستم یا نه، دوستایی که اتفاق افتاد داوری نامه ای نوشتم خطاب برگزار کنندگان همایشی که در حوزه علم دینی بود. از شرکت در این همایش خواستند و گفتند که تا وقتی تمنا روح دینی رو در جامعه نمی‌بینم و تمنای مدرنیته در جامعه حکم فرماست، سخن گفته از مقوله های مثل علم دینی و تمدن اسلامی اینها در غرب به بین من شده چه گفت توهمه و بهتره از اینکه از علم دینی سخن بگیم این از امکان صحبت بکنیم. رویکرد این دوستان به مقوله علم دینی و تمدن اسلامی رویکرد اجتماع محوره، کاری به اصلا نقد این دیدگاه ندارم، در جای خودش میتواند نقد بشود. میخوام این رو عرض بکنم که آیت داوری دارد چه چیز رو لحنمون میشه مطابق با دیدگاه خودش دارد تحولات و تحولات فرهنگی و این تحولات بستر جامعه رو داره مؤثر میده و میگه راه حل اینجاست. ما معتقدیم بخشی از نوشته آیت داوری قابل پذیرشه و صرف دقدقه ایشون در این خصوص من نمیخوام دیگه نمیخوام بشینم بحث بکنم، بس خیلی دیگه یه بحث دیگه میشه و چیز متعرض هستی جنبه فکری در کشور هم از فرهنگستان آسایی و اسفار بود و همچال هم نسبت به علم دینی و مقالات اینچنینی در واقع دیدگاه مختلف دارم، ولی این دیگه نمیخوام این نسبت بگم. به نظر میزه دقدقه اجتماع محور ایشون سطحی از درستی رو با خودش داده، یعنی بخش از این دقدقه واقعا درسته، منطقه شاید بشود گفته که بشود گفت بخشی از این چیزی که ایشون دنبالش میگرده با عنوان روح دینی با انقلاب اسلامی شکل گرفته تو مراتب بالاترش با آیه داوری ما میتوانیم همراه بشیم، ببینیم که در واقع در گام های بعدی نیازمنده این مسئله. حالا همین مقدار رو فعلا چی باید بکنم؟ من یه مورد سریع بکنم تو عرضم. من چی عرض کردم؟ چون خیلی دوستانم اواخر اومدن و اون مقدمات ما به جد مهم بود، حالا نمیدونم دوستان چقدر با بحث بتونن اطلاع برقرار کنن، چون اصل حرف من تو همون مقدمات بود. خیلی سریع بخوام بگم، عرض کردم روزگار نسل ما و کمی پیش از ما و کمی بعد از ما در روش انقلابیگری پیشینیان خودش تجدید نظر کرد، برای فضای متفاوتی در کشور ایجاد شد و به نظر میاد که امروز باید نسل امروز در روش انقلابیگری گذشتگان تجدید نظری بکند و با دیگر برگردد به اینکه آقا انقلابیگری یعنی چی اصلا و مدل و روشش چه بود و چی باید کردن. این یک نکته آغازین من بود و شروع کردیم از اول انقلاب. عرض کردیم که حرکت علاقه امام با حرکت فدایان متفاوت بود. امام مسئول انقلاب اسلامی و برپایی جامعه دینی از مواجهه مسلحانه و حذف مسئولین دولت پهلوی دنبال نمی‌کرد، از دسته تهذیب اجتماعی دنبال میکرد و این خیلی نکته مهمی است. و عرض کردیم برخی از جریان هایی که بعدا مثل جریان منافقین، جریان های گودرزی در موقع دارم شکل میگن و تا ترور شهید مطهری دارم پیش میرن، به نظر میرسه که دارن راه حل رو در مواجهه حق‌گیری با مسائل و مشکلات در واقع در نظر میگیرن. حالا این دوگانه ای بود که ما عرض کردیم. اصل مطلب این بود که به نظر نیست توی نقطه عکس قرار دادیم و دوباره این بودش که دو مدل روش انقلابی گری، دو نگاه اساسا هست. یک نگاه روش سیاسی شد بشه گفت با نگاه مثلا انقلابی گری مثلا کمونیستی، حتی انقلابی گری حرف گیری، شما میخوایی سریع مسئله حل کنید، میخوایی با هر زیاد آدم ها سریع مسئله حل کنید، و یک نگاه نگاه عمیق فکری فرهنگیه که شما مسئله رو رشد تمام خانواده میبینید. همون مثالی که عرض کردم، شما یک خانواده ای رو در نظر بگیرید، فرزندان مختلفی داره، حالا به عنوان تدبیر برای دوستانی که مقدار با فاصله این اواخر اومدن دارم تکرار میکنم، شاید در دوستان آقا بیجلسه ملاد آورد باشه، خیلی مختصر میگم، خانواده ای رو در نظر بگیرید فرزندان مختلفی داره، یه فرزند ممکنه یک کم مثلا مشیش متفاوت باشه، یکی خیلی فکر کنه تو من نمیدونم دوستان کار فرهنگی کردن یا نه، حتی به عنوان کسی که به نوعی در واقع در حوزه علمی هم بودن و ملبس هم هستن و بودن تو فضای فرهنگگاهی مدارس و اینا، شما تو مدارس مشکلتون فقط کسانی که فاصله دارن با ادبیات دینی نیست، یه مشکل بزرگتون کسانی هم که فکر میکنن خیلی آدم دینی هستن،
و نمیتونم مدارای شما رو با آدم های دیگه مقدار متفاوتن تحمل بکنند، یا احساس میکنه اون چیزی که تلقی خودشونه حتما سریع باید همون عملیاتی میشود. نمیتونم مربیگری فهم روش تربیتی و مربیگری رو نداره، این یه معضل کار فرهنگی و تربیتی هست. شما یه طرف مشکل هست دو طرف رو باید حل بکنید. حالا اینها رو دقت بکنید. اینجا فکر میکنم تا یه جایی من بحثم شدستم جمع بکنم. یه نکته یکی دو تا نکته رو بینم چی نکاتی بزنیم یه بکنم اضافه بکنم و بعد یه مرزا خدمت دوستان باشیم. حالا یه چند روز از مباحث اخیر به این نکته ای هست عرض بکنیم. مثلا یک نکته که بخوام اضافه بکنم اینه که به نظر میرسه که جریان انقلابی و حزب‌اللهی در واقع آسیب شناسی همین فرآیند انقلابی یعنی متأخری که میگم از نسل ما و یکم قبل از ما با احمد ترکلی در انقلاب و یکم بعد از ما شد گرفته نسل دلخواهی. فضای انصار حزب‌الله چیست؟ فضای انصار حزب‌الله اینه که براش اوج دغدغه هست. در اصلا یه مرد من دارم ساده میکنم قصه ها بی‌انصافی در قضاوت نکرد و اینو دارم مسئله ساده میکنم. میگم خیلی دغدغه جدی روی دو تا طالب موی خانم ها دارن و بالا روش غلطی هم برخورد میکنن. یه مقامی به همه انصار حزب‌الله واقعا این بود اقال بی انصافی هم میکنن، ولی خب بالاخره مدق انقلابی گردی موقعی این بود. در جریان عدالت خواهی شما میبینید که یک توجه جدی ما داریم که آقا عدالت ابعاد مختلفی داره، نمیشود ما با فساد گسترده و بدون مسئولین بیتفاوت باشیم. بعد مثلا بیاییم خیلی مثلا یه خانم بیهجاب رو ببینیم، خیلی نکته مهم و درست. اما از این طرف به نظر میرسه از این افساد ما با یک تفریطی رسیدیم و اون این که احساس میکنیم که اصلا تطورات فرهنگی در جامعه برامون به ناموضوع شده. چه کسی گفته حجاب اصلا مسئله ما نیست؟ در اینکه در جامعه فضای فرهنگی به کدام سو دارد میرود اصلا مسئله ما نیست. بله راه انصار حزب‌الله نیست، ولی آیا تطورات فرهنگی جامعه مسئله ما هست یا نیست؟ وقتی که اون نگاه توسعه و تعدادی رو نداریم، وقتی اون نگاه مکتب امامی رو نداریم، وقتی دوباره شدیم یک بعدی، دوباره از یه طرف میدان دیگه افتاد. مثلا نگاه بکنی اصلا مهندسی فرهنگی که جز یکی از واژگان خط شده معامزن رهبرشون رهبر انقلاب مثلا این نکات مختلفی تو مواضع مختلف میگن آقا بروید این کار بکنید، هر کاری یه سری دوستان در نظر من جمعه سازی میکنن با این بعدش هم تمومش میره دیگه. مثلا یکی از مواردی که ایشون مطرح کردن مهندسی فرهنگی. من پرسش دارم چرا برای جریان انقلاب مهندسی فرهنگی موضوعیت نداره؟ پرسش دارم. مثلا یه نکته رو عرض بکنم، مثلا شما در نظر بگیر آیا همه مسئولین کشور مثلا آیا آموزی دارجانی و آیا ایکس فکر کرد مثلا این کسی که الان من میرم تو اداره باهاش مواجه میشم کیه؟ جز اینه که مثلا پدر من شماست، مثلا این فامیل من شماست. وقتی شما میلیون کشور رو، هنجارها و ارزشهای کشور رو دارید تغییر میدید، بستر جامعه رو دارید تغییر میدید به سمت یک افق. همه لایه های مسئولین، همه لایه های مردم رو میگم از این کنم تو سالهای اول انقلاب خود مردم خیلی از مسئله خودشون رو برستن حل میکردن با همراهی دیست. شما دارید عالم دیگری دارید این آفلی نیست در کشور. این نگاه عمیق فرهنگی در حل مسئله به تو نگاه سردی شما میگه من اینو میدارم ترور میکنم فردا هفتی برمیدارم یکی میکشم یکی میکشم. فکر میکنیم مسئله حلی هست، مسئله قرار نیست، مسئله این طوری حل شدن نیست. مسئله از تهذیب اجتماعی و ارتقای کل سطح یک خانواده و پیوند وحدت خلوص حل می شود. باز هی دارم تأکید میکنم که دوستان به جد توجه میدم به فرهنگی نگاه کردن و فکری نگاه کردن به حل مسائل، نه سیاست زده نگاه کردن. حالا این نکات رو باز سنجه داشته باشید. یه نکته دیگه علاوه میکنم دیگه نکات حاشیه‌ایست دارم عرض میکنم علاوه بر محور اصلی بحثمون کمک میکنه به ذهنیت دوستان. چه اتفاقی افتاد در اون سالها که فضای انقلابی یعنی کلن متحول شد و فضای گفتمانی رفت به سمت اینکه یک تمنای جدی در بسم جامعه به سمت یک افق و مثلا شهید رجایی وار شکل بگیره؟ اتفاق اینه که بدنه انقلابی پیوند شده با ولی جامعه دینی درکی میکنه، از احزاب و گروه ها داره میبره. آقا جناه راست جناه کفر هم با هیچ کس دیگه هیچ سنمی ندارن. اون دوستان ادلتخایی که جلوی شهرداری تهران میخوابن به جد اون بازه دوانی فضایی نشنی عطبه احنجد بعضا جلوی من بودن و اون دوستان شهرداری هم بعضا احساس میده خوبانه این حرکت سیاسی دردستر خونسترهای ما دردستر خونسترهای ما فضای عدالت خواهی متقدم از ظهور آقای احمدی نژاد در کشور شکل. آقای احمدی نژاد مفتی جریان عدالت خواهی نبود، ولی نماینده تام و تمام جریان عدالت خواهی بود و کسی بود که واقعا عدالت خواهی درش مجسم فیلم عدالت خواهی باز نشد. خیلی اینا نکات مهمیه، من دارم هی تیتروار دارم عرض میکنم. یعنی اگر ما فکر میکنیم میخواهیم کاری بکنیم، باید خودمان برویم تا بشویم تا جامعه ایمان ناده سمتی بزنیم. اگر شما اینطوری نگاه کردید که آقا من تو انتخابات بعدی چگونه مثلا رای بیارم، حالا چه شعارهایی بدهم رای بیارم، حداقل بدنه شما ممکن بدنه مقابل حالا با چهار تا از مثلا ترس مثلا خوفونت و خیلی چیز دیگه بیاد تو میده، ولی بدنه مردمی و مستضعفین حزب الله شما جواب نمیده باهاش. یعنی اگر احساس خودتون ریاکاری داری میکنی آیا احمدزاد سرتاپاس ادالت خواهی میبانید دقت بکنید، میگم نکات ترشنده دارم از میکنم ولی نکات مهم نیست. اگر میخواهید اتفاق خاصی در جامعه بیفتد، باز با همون روش تفاوت منش حضرت امامی و روش حالا فدای نصران ما ارزشمنده بودیدشون برای ما در تاریخ انقلاب هم خیلی عرض میگنید، نمیخوام اونها رو مثلا با این مثلا دوبانی دیدن نجات کنم من خوب بکنم، یعنی بخواهی راه حل اون عمق نگاه امامه، راه حل اون عمق نگاه امامه. اتفاقی که در سال 84 این ها داره میفته اینه که بدنه جامعه انقلابی داره خط از زهره جامعه میگیره داره میبره جیرو، یعنی فضای عدالت خواهی داره میگیره، آقا گفته عدالت خواهی این بعد گفته ها میشه داره میگیره میبره جیرو. کسانی هستن تو اون بازه زمانی در شخص مانده اند، در شخص آقای هاشمی. تصوری که دوستان از الان از آقای هاشمی دارن و تصوری که اون مقطع از آقای هاشمی وجود داشته به جد متفاوت. آقای هاشمی یک زمانی اوج آمال انقلابی بود، کسی بود که ادل مثلا نامازان رهبری همراه حضرت امام رو شناخته می شود. چون تو سالهای اول انقلاب اصلا جعبا این جعبا جاخلی هم نسبت می شود، کم کم از جعبای شب رستنی خود اتفاق می افتد. باید قبلش اینه که آقا این کمونیستا و مثلا این انتباطی ها و بازرگان جبهه ملی و اینها حضر شدن تو اون مناظر آقای هاشمی طرف جبهه انقلابه. بعدها که داره این آسیب های دولت سازمانی کش نشون میده. اتفاقی که میفته اینو ما تو اون مرور جنرات انقلابیمون دیگه فاکتوری هستیم اینجا عرض میکنم. بخشی از بدنه انقلابی اون سالها در سالهای بوده زمانی هاشمی اوج انقلابیگریش داره در توجیه دولت آقای هاشمی میبینه، در توجیه هر اتفاقی افتاد تو مملکت من ازش دفاع میکنم، هر نقصی بود خیلی جدی دفاع میکنم و یه دلبستگی جدی به آقای هاشمی در اون بازه زمانی هست. توی این فضای عدالت خواهی کسانی هستن که میبرن از افراد، از زهره انقلاب در این گفتمان رو میگیرن میبودن از افراد و مستقل از افراد به جناح های سیاسی، این جناح های سیاسی افراد هر چقدر هم اعضای آمانکاری رو دارن دارن از منظر خودشون موضوع نگاه میکنن. خیلی فرق میکنه به این که شما خودتون به مسئله برسید، خودتون تو مسئله کشور فهرست کنید، اولویت بندی کنید، بگید آقا مسئله الان اینه یا فلان شخص سیاسی فلان جریان سیاسی بگرد بگوید الان مسئله خیلی متفاوت. تون بازه زمانی کسانی که در افراد ماندن نتوانستن تکمپور انقلابیگری رو در کنن، بعضی در مدل انقلابیگری گذشته خودشون موندن به سرزور هزبالا، بعضی در افراد موندن مثل دوستان معتلفه ما که آخر هم نتوانستن با آقای هاشمی نسبت واضحی در واقع مشخص کنن. اونها میتونستن فضای گفتمانی انقلاب اسلامی رو پیش ببرن که از افراد و جناح بریدن، پیوندشون با ولی جامعه دینی برقرار کردن واقعا سرباز انقلاب بودم، اومدم جلو و آسیب شناسی خوبی هم از وضعیتی گذاشته داشتم، اومدم کار رو پیش بردم. به نظر میرسه در سالهای اخیر ما دوباره دوچار چند تا آسیب شدیم از این ناحیه. حالا اون آسیب های گذشته هفتگیری و اون رو یک کنار، یک آسیب دیگه اینه که دوباره ما در افراد خلاصه شدیم، یک. و دوم پیوندمون رو با کسی که باید جهتدهی بکنه و خطدهی بکنه جبهه انقلاب اسلامی رو گم کردیم و گاهی هم در خودمان و اون چه که من تشخیص میدهم ماندیم. به عبارت دیگه شما یک جبهه رو در نظر بگیرید، جبهه جنگی کلی سنگر و پیچیده داره. حالا فرض کنید که اصلا ارتباط بیستیمی یا قطع بشه یا همه بیستیما رو خاموش کنم، یا رهبر رو خاموش کنم، خودمون هستیم دیگه، نکته پیکانه جنگ هم هستیم، چه اتفاقی میفته؟ اینا یا دشمن فرضی رو میزنن یا بالاخره به واسطه که توی عملیات با هم اشتراکی ندارن عملیات رو شکست میخوره یا همدیگه رو میزنن. اتفاقی که میفته اینه که گفتمان انقلاب پیش نمیره، همه سر کار هم به نوعی دوچار یه درگیری هایی هستن که دارن وقتشون اتفاقا در طرف مقابلی که باید تمام همت ها جمع میشد و تو این مسیر پیش رفت پیش میرفت تو جهت مقابل دارن به رفتر رو بذاره میکنن. و این اتفاقی که امروز افتاده است و همونطور که سالهای حدود مثلا 84 و امسال و من اومد در رهبه این نکاتی داشتم که موجه آقا رو اینا کار کنید دارید اینها رو گفتمان کنید در این سال ها هم نکات بسیاری داشتم ولی جریان انقلابی واسطه این که دیگه فکر میکنی خودش خودشه تا قدم نمیخواه احمد رو اینا رو بگم ها من عرض کردم به نظر در این نقطه اصلی قدم کل جریان انقلابی گری داره دگرگون میشود و هر کس مقابله دیگرگونی احساس کنه میخواد مقابله کتون پرادرن قبلیمونه فرنش انسان گلده میمونه. ما حقیقه چند سوی مثلا یکی دوتا مطلب نوشتم در باره عدالت خواهی و نیجیز و فریاد دوستان عدالت خواهمون بودن با عدالت خواهی با نمیم فلان با اسلام آقا جون ما همه رو نقض میکنیم، خودمون نقض رو برنمیتونیم بودن این کسی که نقض با چه الفاظی. خب این شما میخواید جامعه دینی بسازی، شما میخواید مثلا تو چی کار بکنی، تو حالا بخواید مسئول شدی تو عدالت خواهی. فضای عدالت خواهی به کلی در دوچار یک دیگر نمیشه، این رو باید درک کرد. حالا من به همین میزان کفایت فکر میکنم بکنم عقیده زن به نظر نسی یک مقدار ما از حیث درگیری های داخلی هم داریم درجا میزنیم. حالا اینها دیگه قصه ای بود. اصل این که آقا انقلابیگری حالا با تمام اینها که گفتی آقا انقلابیگری داره متفاوت میشود ضربش منش بار دیگه باید برگردیم برش تو فکر کنه اون چیزی که داره متفاوت میشود حالا یعنی چی؟ اصول انقلابیگری یعنی چی؟ خب اینکه خودش میشه یه دسته مفصل که ما سه جلسه با یه سه دوستان کانون نقطه بحث کردیم صحبت موازن رهبر کشتیم مثلا پیشنهاد حقیق به دوستان هم همینه که یه دور اصلا با دوستان حالا سخنان هم امزان شد نیست نباشه حضور داشته باشه میتونید از کسی رو هم از دوستان سابق مثلا در واقع دعوت کنید در جمعه تو موشه ولی در اینسی من اومدن یه دور آقا یه دور خودمونو بذاریم کنار. این بدبختیه، ما همیشه فکر میکنیم که آقا خیلی ولایت نداریم طرفای مقابل مثلا همه بدن ما خیلی خوبیم ولی من میخوام عرض بکنم خیلی از دوستان ولایت مدار ما هم خودشون رو مبنا میگیرن و ولایت رو باش میسنجن. میدونید مسئله چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که اون خطهی ها رو درش نمی کنیم، سعی میکنیم خطهی رو تغییر بکنیم. بس اشکالی نداره که ما خودمونم تحلیل داشته باشیم در مسئله ولی اینکه متفاوت از تحلیل رحمت انقلاب هم بشه. ولی این مهمه که ما بتوانیم همدلانه خطهی رهبر انقلاب رو بفهمیم. اتفاقی بعد از این هی خود بسندگی ها اتفاق افتاده اینه که هم تو جریان بهاری هم تو حتی به نظر من تو بعض دوستان انقلابی ما خودمون رو داریم یا قردیم این خطهی های جدید رو درک نمی کنیم و این که چی باید کرد ما نمی داریم دوباره بسند تو وقت نامان رو ازش اخذ بکنیم. این یک نکته به جد نیست. آره دیگه من عرضم تمام شد، همین فقط نکته پایانی یک بار همین رو در مطمئن دیگه خدمتتون بشیم. هیچ با خودمون رو بگذاریم کنار. آقا از من مهدی تهرانی آقا اصلا گذشتن همه اشتباه بود. چه لزومی داره من خودم بکنم بود؟ آقا ما یک کنون بود نیستیم، هیچ کنون بگذاریم نیستیم. هیچ با خودم رو نقد بکنیم. من یک بار تو همین تو بعد از اون فرمایش مامازن رهبه دفتای احمدی که شما خان بوده نشید یه مطلب نوشتم مفصل که یک رجوع شد نهده هم خب اونجا هم سعی کردم تلاشم این بود که واقعا همین کار رو بکنم کل جنه خودمون یه دور نهد بکنم که آقا چند چند نیم که اونجا من این نکته رو گفتم که من دارم تو مخاطب این فقط شخص های احمدی جز نیست، این مدله مخاطب اوان رهبه، این مدله و این مدل باید خب همین مقدار من عرضم که باید این کار. حالا دیگه اگر نکته این یه تو پاسخ به فرمایش دوستان انشاءالله عرض بکنم خدمت دوستان هستیم.
یکیشون الان اینه که ما دوستانی بداریم، برادران مؤمنی بداریم به واقع مؤمنی که هدف رو ادارت قرار دادن ولی در این پارادایم مستاق دارت آورن از اینجا بودن و متاسفانه به دلیل این که اونقدر به اندازه کافی مطالعه ندارن راجع به شخصیتشون، راجع به افکارشون، راجع به بیانات سخنرانی هایشون در چند سال اخیر، یعنی یک سال اخیر و همچنین راجع به اندازهایشون از آقای بهایی و ناشایی گرفته تا سایرین و جوانفکر سایرین و سایرین. حالا در این جریان و این مواجهه که ما الان داریم اینها هنوز که هنوز هستش عملیات رو بر سایر افراد به جز مقام معظم رهبری این واقعا در چیه هستن اینها که آقای احمدی‌نژاد از این نوع افراد هم داریم ولی کم هستن که از احمدی نژاد و دکتر احمدی نژاد رو برابر تقدیم میدن ولی افرادی هستن هنوز ایشون رو بر تمامی انقلابیون ارجح میدونن. چرا؟ چون عدالت رو هدف قرار دادن، اصل قرار دادن. حالا میگن بهترین کسی که داره از عدالت دفاع میکنه ایشون هستش. این افراد رو ما باید چجوری قانع کنیم و در واقع چجوری بهشون تو برای توضیح بدیم اگر نظر خودمون درست هستش؟ البته ما هم دو بسیدیم که اینطور نیست. آقای احمدی‌نژاد الان از رید انقلاب همه خارج شدن.
فیلی دوست نکته من عرض کنم، یکی همین نکته که اصل محور بحث ما بود این که واقعا مدل روش امام رو جا بندازیم و اینکه عدالت حقگیری برپا نمیشود. این یه نکته هست با این دوستان در نظر این نکته قابل گفتگوه. یه دو اصلا ضرور منشه چون بعد از این نیستا خیلی ادعای مشکل امام رو می کنن ضرور منشه حضرت امام رو نشینی بحث بکنیم و مداره های حضرت امام و امثاله هم. این یه نکته است.
هفتگیری منظورتون اینه که جریان آقای احمدی‌نژاد و اینو دارن همون هفتگیری برخورد میکنن یا
بله اینکه ایشون نامه می نویسه به همون مقام معظم رهبری که الان آیا آمانجان ژنی رو بردار، انتخابات رو برقرار کن، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، با این چیزا که چیزی هر نمیشه نکشن.
یه چیز رو جار دفتون در
من رو بهتون نکن. اینا به نظرم ساده انگاری در صورت مسئله وضعیتی کشن. حالا آیا آمانجان ژنی رو کنم به دوستان من رو شما تشکر شده نه من رئیس قوه قضاییه نمیشستم که فوش نخورده بشه تردن در دوستان حرکت هایی داشته گاهی روی روش بوده گاهی ممکنه آسیب هایی داشته باشیم ولی با رفت آمده آدم هم که اون چیزی که معامل داره به عنوان ادراک هایی و مطالبه در واقع اصلا خودشون یاد دادن به جنبش دانشجویی در زمان جنبش دانشجویی در زمان هاشمی این چیزها رو بلد نبود. جنبش دانشجویی در زمان هاشمی کل عرض کردم کل آرمانش دفاع داری هاشمی بود. بعد از 30 سال ادراکی که آقا اصلا نوع اتکا و حساب باز کردن نمازان رهبری تو مشتن شوی جن بگید متفاوته با سالهای آغاز انقلاب. حالا من دیگه نمیدونم اصلا نمیتونم بحث کنم ولی مثلا شما فکر کنید راحت خب الان مثلا دوستان شریف اومدن آقا مثلا محسن اجیو دعوت کردن خب راه حل داره هر چیزی. اینکه من با افراد بیام بجنگم به نظر مثل ساده انگاری در حل مسئله
موضوع همین که آقای مثلا که این رو دعوت کردن موضوع همینه. یعنی اینکه ما بیان اول اینکه بشینیم این موضوع رو بحث کنیم که آقای خود آقای احمدی نژاد رو رسیدیم، یه راه حل اون گفتمانی داره برای آقای احمدی نژاد، داره یه گفتمانی میگیره جامعه میده. یکی من یه سری موضوعات مخالفم، من با فلانی مخالفم، با این فلانی مخالفم، از اینکه بخوایم خود آقای احمدی نژاد و حالا این خوبگرش هم به کنار اینا همون مطلبی که شما عرض کردید که آقای اژه‌ای رو دعوت کنید، من این مثلا هستش که بهقدرداری هم داره همکاری میشه، یعنی اونا هم صورت نمیتونن جامعه رو قانع کنن، یا جامعه نمیتونه تغییرش قانع شدن یا بدبین شده. این دیگه تو فضای مجازی تو جامعه به شدت حقوق قضایی بدبین شده. حالا این آقای احمدی نژاد هم باعثش بوده یا نه خود تجربه مردمه. این الان باز دوباره مردم نیاز نیازی بیشتر داره که شفافیت سازی بشه نسبت به چی؟ نسبت به قوه قضایی، نسبت به عملکرد این مسئولین قوه قضایی. این هر چیزی که آقای احمدی نژاد داره نقدش میکنه، حتی من رهبری رو میگم، اگه رهبری داره نقد میشه شفاف سازی بشه برای این چیزی که مردم این خیلی نقطه مهمی به نظر من جامعه.
خب اینا نکات خوبیه، خودت این را که باید بگیری کنه، یعنی خود شما میتوانید اینها رو در آقا چیزی باید بگیری کنه. مطابق پاسخ ایشون در آدم پاسیه که رابطه عالی داشتید، باز یه نکته رو بخوام اضافه بکنم. ضمن این که عرض کردم حالا بالاخره مدل انقلابیگری یک دو بعد به محل گفتگو این یک پیشنهاد این هست، پیشنهاد اول پس اینه که اصل مدل انقلابیگری بزنیم محل گفتگو. و نکته دوم اینه که بار دیگر بپذیریم که آقا برگردیم به گفتمان به جای اشخاص و برگردیم آقا رهبری واحد رو بپذیریم، یک طور بنشینیم سر بایدها و نبایدها و مسیر پیش رو در واقع یک طور فکر بکنیم و یک حرکت ایدئالی رو سعی کنیم مبتنی بر این چیزی که از تماشا نامزد رهبری در میاد شکل بدیم، این چیزی که الان موضوعی که تو فضای انقلابی و عدالت خواهد کلن بدار. یعنی عرض بکنم که به نظر یکی از خیانت هایی که آقای احمدی نژاد کرد، الان حرکت ایشون ممکنه از یه جهاتی نکات مثبتی برای انقلاب داشته باشه، یه جهاتی نکات منفی هست خیلی ممکنه برام اشاره بکنن. منتها یکی از آسیب های روند آقای احمدی نژاد اینه که انقلابی رو معطل کرده، انقلابی رو معطل خودشون و این مناظره که اتفاقا امروز دعوا سرای احمدی سرکاریه. من به دوستان حالا ممکنه یه جا به نظر برسه که آقا یه نقدی باید بکنیم که آقای احمدی چرا فلان کردی، ولی کش و قوس پیدا کردن دعوا سر شخص آقای احمدی چه ایجابا چه نفیا، این سرکار بودن که دیگه میخواست این فضا باشه. سر مدل انقلابگرایانه بحث باز کردیم، دوباره به مسائل گفتمانی بشینیم، فضای فکری رو قوت بدیم. این توی این سالهای اخیر به واسطه غلبه سیاسی کاری مطالعات فکری بچه هم گاهی احساس میکنیم ما کمتر شده مطالعات بنیادی. از اون مطالعات بنیادینه که مسئله ها در میاد و راه حل ها در میاد و حتی خود آدم ها آدم های متفاوتی میشن. تو مطالعاتی که به نظر متفاوتی میاد احساس میکنیم خودمون هم باید تغییر بکنیم. باید تلاش کنیم به سمت یک حرکت ایجابی پیش برویم. پس دو تا موضوع بر محور اصلی توجه قرار، یک موضوع اصل مدل انقلابیگری کامل به تنش بکشیم، یعنی عرضان تا که حالا شاید یاد داشته هم بتونم همین حالا بخششو بکنم. مدل انقلابی بکشه حتی مثلا خیلی اصول توی قدر تلگرام و اینا هم خیلی جدی میشه دیگه. اصول انقلاب آقا مثلا انقلابیگری که بیاد بی اعتمادی و ناامیدی در مردم ایجاد بکنه آیا به نفع کشور مثلا، یا مثلا اون عدالت خواهی شکل گرفت، عدالت خواهی عدالت‌جویانه بود، حتی در قضیه کارتون خواه ما هیچ وقت نخواستیم که آقای خاتمی برو گم رو بیرون آقای فلانی بمیر رسونه، این نبود نوع مواجهه. کاملا عدالت رو حتی مطالبه که مسئولی عدالت رو حتی مطالبه رو انجام بده آقای فلانی. موضوع بود دو حل نفعه و نگاه علاجویانه بود، نگاه انجیلی که این چیزی با آدم ها نمی جنگی سعی بود همه مسائل جامعه را هم بکن. در من این رو باید بزنیم مثلا مدل انقلابیگری رو مسئله کنید در کشور نشون. الان مثلا با رادیکالیسم احمدی نژاد این خودش خود به خود موضوعیت پیدا کرده، اینو به جدش پررنگ کنید که همه دست را توجه کنید که آقا انگار ما یک دور بعد برگردیم اصول انقلابی داریم، فکر نکنیم ما این بشیم بعد دفتیم کنم نبیم ما این بشیم یک دور اصلا خودمون رو یه دور سر اصول رو برگردیم با هم یکتر شاید اشتباه میکردیم خودم من شاید اشتباه میکردیم شاید اشتباه میکردیم بالاخره یه مرامنامه انقلابی داری برسیم و دو به اینکه الان اولویت دقیقا چیه مسئله چیه مسئله یه دو مستقل از افراد سیاسی اون عدالت هایی که شما خودتون بهش برسید خیلی متفاوت از عدالت هایی که یک شخص سیاسی یعنی سیاسی گروه سیاسی شما رو بهش برسید خیلی متفاوته. شما یه فهرست یک مسئله کشور داشته باشید بعد بگید آقا اولویت الان اینه که من اینو باید گفتمان کنم، اینو باید نقد کنم، اینو باید مطالبه کنم، شما به این خودتون برسید من اینکه باید احمدی جد اینو بهتون القا بکنم. حالا در واقع قوه قضاییه اینها هم عرض کردم دیگه نباید نسبت ما تو مفسه انفعالی بشود ولی حالا حدی از به نظرم پاسخها و راه حلها رو خودتون دادید دیگه حدیشون میشود.